وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وما بقي الليل والنهار. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سريرا. عظيم روح امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم السلام الله تعالی و فرجه و شریف و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به مقام سید الشهدا مانا در دنیا و آخرت دستمون را از دامان اهل بیت کوتاه بفرمید. خدا را شکر میکنم که بار دیگری توفیق عنایت فرمود در این مجلس نورانی عزاداری سید الشهدا که به نام شهدا و از طرف خانواده های شهدا برگزار میشه افتخار شرکت داشته باشند. و از خدای متعال درخواست میکنم که توفیق عنایت کند چیزی را مورد بحث و گفتگو قرار بدیم که بیشتر مورد رضایت خاطر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشه. بنده در این سالهایی که افتخار شرکت در این مجلس داشتم سعی میکردم بعضی از سوال‌هایی که در اذهان نوجوانان و جوانان درباره معارف دین به طور کلی و به خصوص درباره داستان شهادت سید الشهدا مطرح میشه به این سوالات پاسخ بگم. و در هر سال متناسب با شرایط زمان سوالات خاصی مطرح میکردم و در حد توان و در حدی که خدای متعال توفیق میداد عرایضی عرض میکردم. یکی از سوالاتی که در اذهان بسیاری از جوانان به خصوص، البته غیر جوانان هم ممکنه این سوال رو داشته باشه، مطرح میشه اینه که ما از داستان عاشورا نکته هایی شنیدیم که برای ما جای تأمل و تدبر زیادی داریم، مخصوصا از این جهت که بخواهیم ما از این جریانات برای زندگی خودمون درس بگیریم باید این نکته ها بیشتر روشن بشه تا بهتر بتونیم برای زندگی خودمون از اینها استفاده کنیم. در این داستان ما برمیخوریم به اشخاصی که در ابتدا وضع معنوی خوبی نداشتند، حتی طریقه اهل بیت را هم قبول نداشتند. در یک ملاقاتی با سید الشهدا صلوات الله علیه تحولی در زندگی اونها پدید آمد که بزرگترین افتخار تاریخ نصیب اونها شد. امثال شخصیتی مثل حضرت زهیر که ایشون با مکتب اهل بیت اونچنان آشنایی نداشتن، معروف بود که از طرفداران عثمان هستش. در بین راه کربلا مکه و کربلا سید الشهدا باش ملاقات کردن تا او را دعوت کردند، او هم اجابت کرد و شد از اصحاب سید الشهدا. و از چهره های درخشان عاشورا شد که همه ما افتخار میکنیم انشاءالله زیارت کربلا نصیبمون بشه در مقابل قبر اونها بیستیم و بگیم به علی انتون و امی، پدر و مادر ما فدای شما. مثال دیگرش جناب حر که ابتدا سر راه بر سید الشهدا گرفت و جزء طرفداران عبیدالله ابن زیاد به حساب می اومد، ولی در روز عاشورا متنبه شد و برگشت و در رکاب سید الشهدا به شهادت رسید و به اون مقام عالی نائل شد. کشم هم خود عمر بن سعد و بسیاری از کسانی که در لشکر او شرکت داشتن کسانی بودند که سالها با اهل بیت ارتباط داشتن. بعضی هاشون سالها در پای منبر امیرالمؤمنین بزرگ شده بودند، از مواعظ اون حضرت استفاده کرده بودند، حتی در جنگ ها در رکاب امیرالمؤمنین بودند. و این تحولاتی براشون پیدا شد که حاضر شدن بیان با جگرگوشه رسول خدا و فرزند امیرالمؤمنین بجنگند و اون فجایعی را مرتکب بشن که نظیرش در تاریخ وجود نداریم. با توجه به این داستان ها این سوال برای آدم مطرح میشه که چی موجب میشه که چنین تحولاتی در انسان پدید بیاد و ما چه کار باید بکنیم که این شرایط مختلف زندگی این آثار منفی را در ما به جا نگذاریم، ما را از مسیر حق منحرف نکنیم. اگه تحولات پیش میاد این تحولات مثبت و در جهت تکامل ما باشه. البته این عالم عالم تحولات است و اراده الهی بر این طرف نو گرفته که هیچ انسانی از اول عمر تا آخر زندگیش یک نواخت نباشه. چه شرایط سنی که در انسان تفاوت میکنه و در هر سنی اقتضاعات خاصی داره، هر سن خردسالی، نوجوانی، جوانی، بزرگسالی تا کهنسالی و سالخوردگی، در هر دورانی آدم یه شرایط خاصی براش پیش میاد و یک رفتارهای متناسبی با اون شرایط از این سر میره. بنده خب اکثر این شرایط را یا همه این تحولات را گذراندم، جوانه ها نگذراندم، انشاءالله که خدا به همه طول عمر با برکت رحمت کنه. در حال آدم در یک حال باقی نمیمونه. سنت الهی بر این است که این عالم عالم تحولات باشه. هیچ کسی همیشه عمرش در شادی نمیتونه، هیچ کسی هم همیشه عمرش در غم نمیگذره. هیچ کسی همیشه عمرش در خلوت نیست، در تنهایی نمیگذره. هیچ کسی هم در تمام عمرش در میان جامعه نیست. اختلافات مختلفی در وضع زندگی، در رفتار، وضع معیشت، شغلها، موقعیتهای اجتماعی برای همه پیش میاد، کم یا زیاد. اینا جز حکمتهای الهی است و باید باشید. اولیاء خدا از همه اینها برای سیر در صفات الهی و مشاهده جلوه های خدا استفاده می کنند. در دعای عرفه است که الهی علمت و به اختلاف الاثار و تنقلات الاخبار ان مرادك مني ان تتعرف الي في كل شيء فلا اجهلك في شيء. امام حسین صلوات الله علیه در روز عرفه در پیشگاه الهی عرض میکنه که خدایا از این حالات مختلفی که در زندگی برای من پیش میاد دانستم که مقصود تو از این تحولات و تطورات این است که من در همه حال و در همه چیز تو را بشناسم و تو را ببینم. آشنایی من با تو فقط در حال شادی نباشی، فقط در حال غم نباشی، فقط در خلوت نباشی، فقط در جنت نباشی، فقط در سفر نباشی، فقط در حضر نباشی، فقط در اون وقتی که بین مردم معزز هستم نباشی، اون وقتی هم که مردم به من اعتنایی ندارن اون وقت هم همواره توجهم به تو باشی. و به هر حال گویا همه اینها آینه های مختلفی هستن که تو در اونها جلوه می کنی و می خواهی من در همه آینه ها تو را ببینم. خب این مقامی است که مال اولیاء خداست. برای امثال بنده این حرفا خیلی بزرگتر از دهن منه، ولی به هر حال برای ما هم این تنقلات و تطورات و تحولات زندگی میتونه عامل تکامل باشه. از اینها میشه تجربه های اندوخت، استفاده هایی کرد و میشه اینها رو پلکانی برای ترقی و تکامل و تقرب به سوی خدا قرار داد. در حالی که نعمت باشه شکر خدا را به جان بیاریم، در حال مصیبت صبر کنیم، توکل بر خدا داشته باشیم، امیدمون به او باشه، بر دیگران اعتماد نکنیم و چیزهای از این قبیل صفات و اخلاقیات که آدم در جریان زندگی بهش نائل میشه، شرایط پیش میاد که بتونه این صفات و کمالات رو کسب کنه. اگه آدم هیچ وقت هیچ مشکلی براش پیش نیاد، مصیبتی براش وارد نشه، هیچ وقت صبور نمیشه. وقتی آدم صبور یا صبار میشه به تعبیرات قرآن، که مصیبتی پیش بیاد به او صبر کنه، اون وقت میشه صبور، صبار. اگه مصیبتی پیش نیاد اصلا صبر براش مفهومی نداره. و همینطور سایر چیزا. خب اصل این هاران بنابراین ما از نظر خداشناسی و توحید باید نعمت خدا بدونیم که این تحولات پیش میاد برای آدم و از همه اینا ما میتونیم به نفع خودمون استفاده کنیم. کلام در اینه که چی کنیم که در این تحولات خودمون رو نبادیم، یهو مواجه با یک صحنه ای نشیم که ایمانمون به خطر بیفته، دینمون به خطر بیفته، سعادتمون به خطر بیفته. اون هم خطری که احیانا جبران ناپذیر باشه. اونایی که در پایان عمرشون عاقبت به خیر شدن، نیک فرجام شدن، اونا چه رمزی در وجودشون بود که مراتب پس را گذروندند و پشت سر گذاشتند و نهایتاً به سعادت ابدی رسیدند. اونایی که یک عمر در ظاهر مردم خوبی به شمار می رفتند و اهل عبادت و حتی اهل جهاد شمشیر زدن در رکاب علی چیز کمی نیست و بعد در آخر عمر بعد عاقبت بشن و شمشیر به روی علی و به سر پیغمبر بکشن، این چه عاملی موجب این میشه که آدم اینقدر بدبخت بشه؟ اگه اینا رو بشناسیم شاید بتونیم به توفیق الهی خودمون رو آماده کنیم، از این شناخت ها استفاده کنیم که ما به اون لغزش های سخت مبتلا نشیم و بتونیم از حوادث و تحولات زندگی برای تکامل بیشتر استفاده کنیم. آیا میشه یک فرمولی پیدا کرد، یک راهی شناخت که اگه ما اون راه را بپیماییم و از اون فرمول استفاده کنیم بتونیم همیشه در مسیر تکامل پیش بریم؟ این سوال هم درباره افراد مطرح است که یک فرد چه کار کنه که در زندگی خودش دائما بتونه از تحولات استفاده کنیم و یهو تو چاه نیفته. اگر هم یه وقت پاش لرزید زود بتونه پاشو جبران کنه. یه وقت برای جامعه مطرح میشه که چگونه است که گاهی یک جامعه یک اجتماعی از مسیر صحیح منحرف میشیم و سعادت خودش را تبدیل به شقاوت میکنیم، عذاب ابدی را برای خودش میخریم، ننگ دو جهان را برای خودش فراهم میکنیم. به اصطلاح سوال اول بیشتر جنبه فردی داره که بعد علوم مربوط به روانشناسی و شاخه‌های مختلف روانشناسی پاسخش بده. سوال دوم بیشتر جنبه اجتماعی داره که علوم اجتماعی و جامعه شناسی باید به اونها پاسخ بده. به خدای متعال توفیق بده ما در این دو شب این پاسخ را از زمینه فردی امشب برای دوستان و شنوندگان توضیح بدیم و اگه حیاتی بود و توفیقی بود جنبه اجتماعیشم را شب بعد بردارم. آن که ما بتونیم برای این سوال یک پاسخی فراهم کنیم خوبه یک تأملی داشته باشیم در کیفیت رفتارهای انسان که چگونه یک رفتار اختیاری از انسان شکل میگیره. شما میتونید مثال‌های مختلفی برای کارهای ساده زندگیتون در نظر بگیرید. غذا خوردن، لباس پوشیدن، نشست و برخاست با دوستان، شرکت در یک جلسه، رفتن به یک گردش، همسال کارهای روزمره‌ای که برای هر انسان اتفاق میفته، یکی شروعش تأمل بکنید اصلا این کار چجوری انجام گرفت؟ مقدماتش چی بود؟ از کجا شروع شد؟ و چرا انجام گرفت؟ و گاهی همین کار در بعضی از اوقات با وجود شرایط مشابهی گاهی انجام نمیگیره. مثلا همه ما روز صبحانه میخوریم، همه ما الحمدلله که مسلمان و متدین هستیم صبح نماز میخونیم و کارهای دیگری که مشترک هست یا کارهای اختصاصی است، محصل مدرسه میره، استاد تدریس میکنه، کارگر به کارخانه میره، کشاورز به مزرعه میره و سایر کارها. این چطور میشه که آدم اصلا این کار اقدام کنه؟ شما اینا تحلیل بکنین، حالا من تو خیلی نمیخوام گسترده بحث کنم، میبینید آدم یه میلهایی داره که اینا کنه و جز وجودشی، میل به غذا، میل به پوشیدن لباس، مخصوصاً یا میل به زیبایی، لباس زیبا بپوشه آدم، آراسته باشه، میلش در وجود هر انسانی هست. تا برسه به کارهای پیچیده اجتماعی خانوادگی، مثالهای دیگه ای که خود شما در ذهنتون میتونید مجسم کنید. اصل این همه اینها یه میل طبیعی در وجود انسان هست که انجام میده. اگر شرایط بیرونی براش مهیا باشی این کار زود انجام میگیره، معطلی نداره. اگر شرایطی بخواد باز ما سعی میکنیم اون شرایط رو فراهم کنیم. غذا میخوایم بخوریم، احتیاج به نان داره، لااقل باید بریم از نونوایی بخریم. حالا دیگه نگیم که گندمش رو باید کاشت و آرد کرد و نون پخت و این حرفا. در آخر گرسنه‌مون هست، میگیم از دکان نونوایی نون میگیریم میاییم، نون الان تو سفره نیست ولی میتونیم تهیه کنیم، شرایط رو فراهم کنیم. یا موانعی هست میتونیم برطرف کنیم. اینا کارهای ساده ایست که انجام میدیم. یه وقتایی کار به جایی میرسه که دو تا میل در انسان وجود داره، دو تا کار رو دوست داریم میخوایم انجام بدیم، با هم مزاحمت داریم. فرض کنید مثلا یه غذایی هست، مادری هست و با بچهش، خودش گرسنه هست، بچهش هم گرسنه هست، بالاخره باید یکیشون بخورن. فرض کنید سیر بشه، این مادر میگه من اول خودم رو سیر کنم میادم به بچه‌م. معمولا مادرها عواطف مادری درشون غالبه، خودشون گرسنه میمونن، غذا رو میدن به بچه. این یه نوع تضاهم پیدا میشه به اینکه من بخورم یا بدم دیگری. حالا این مثال ساده بود، خیلی از کاراست که اینجور تضاهمات پیش پیدا میشه. یاد مادامیست که هنوز ما یک ارزش های والای انسانی و دینی برامون مطرح نشده، کم کم وقتی ما معتقد شدیم به این که غیر از این خواسته های طبیعی که داریم و باید به صورتی ارضا بشه، یه چیزهای دیگری هم هست که دین به ما معرفی میکنه، یک منفعت هاییست که ما عقلمون نمیرسه ولی خدا معرفی میکنه که یا در همین عالم یا در عالم آخرت براش نصیبمون بشه. اگه اون کار را انجام بدیم به اون منفعت میرسیم، اگه انجام ندیم نمیرسیم. حالا من عنوان یه مثال ساده، صبح هست آدم خوابش میاد، از یک طرف نیاز به بدن به خواب و استراحت ایجاب میکنه که آدم در بستر بخوابه، ولی اینجا وقتی کسی اعتقاد پیدا کرده به این که نماز واجبه و اگه نماز نخونه گناه میکنه و بعدش در آخرت عذاب میشه، یه تردیدی پیدا میشه که پاشم نماز بخونم یا نه. الحمدلله همه ما این اعتقاد رو داریم و این عادت رو داریم که وقتی فهمیدیم خدای متعال از ما نماز خواسته، از جا خواهم نشیم و دیگه مهلت نمیدیم نماز بخونم. یعنی از راحتی که مقتضای طبیعت ما بود صرف نظر میکنیم. حالا اونایی که خیلی اعتقادشون بیشتر باشه و ایمانشون کاملتر باشه، سحر پیش از اون پا میشن. اون شبم دیر خوابیدن و تا سحرم سینه زنی کردن، یک ساعت خوابیدن یه استراحت مختصری کردن ولی سعی میکنن نماز شبشون ترک نشه. حالا اونایی که مثل من تنبل هستن، اقلا میذارن نماز صبحشون قضا نشه. این جریان شکل گرفتن کارهای ماست که یک خواسته طبیعی داریم و یک خواسته عقلانی داریم، برای ارضایش رسیدن به اون خواستمون کاری رو انجام میدیم تا اون نتیجهش حاصل بشه برامون، یا نتیجه مادی مربوط به لذایز بدنی، یک نتایج روحی مربوط به ارزش‌های معنوی، یا یک نتایج اخروی مربوط به ثواب‌های آخرت. اونا هم البته به نحوی برمیگرده به مسائل معنه. خب میبینیم که در اینجا که ما میخواییم با خواب صبحگاهی مبارزه کنیم، یه اعتقادی لازمه. ما باید معتقد باشیم که این نماز واجب خدا گفته و خدا درست گفته و ما اگه نماز صبح نخونیم در عالم آخرت مشکل خواهیم داشت، بلکه در همین دنیا هم. اگه این اعتقاد باشه، زود آدم میتونه از خواب بپره بیرون از رخت خواب و بره دنبال نماز. اما اگر اعتقاد ضعیف باشه، یا حالا یه چرت دیگه بزنن، حالا خسته هستم یه چرت دیگه بزنن، هنوز قضا نمیشنم. و بالاخره یه وقتم چشم باز میگم این آفتاب زدی، بالاخره پا میشه قضاشو میخونه. این علت تنبلیش، علت این که خواب را ترجیح داده، در واقع من که اون اعتقاد سوستره. هر قد اون اعتقاد قوی تر باشی، آدم برای انجام فعلی که برخواست از اون اعتقاد هست جدی تر کار میکنه. اما اگه اون اعتقاد سست باشه، آدم در انجام کار سسته، کاری هم ترک میشه. گفتم که ما این سوال را وقتی در زمین فردی مطرح میشه، باید با مسائلی که مربوط به روانشناسی هست جواب بدیم. روانشناسان اصولا ملاک خوبی و بدی رفتار انسان را یا هنجارها را سازگاری با محیط میدونیم. میگن انسان نرمال، انسان طبیعی، انسان یکی بتونه با محیطش تعامل داشته باشه، سازگاری داشته باشه. و هم میشونم این از که یک آن دستوراتی بدن به افراد که وقتی رعایت میکنن بتونن آرام زندگی کنن با شرایط در اجتماعی بسازن. روانشناسی امروز ما که روانشناسی غربی هست و برخواسته از مبانی مادی هست، همین را اختصار. انسان نرمال یعنی انسانی که با محیط خودش میتونه تعامل داشته باشه، زندگی کنه. سخت نمیشه برای زندگی، عصبانی نمیشه، خودش رو نمیبازه، براش فشار استرس پیش نمیاد، در نتیجه به بیماری های روانی مبتلا نمیشه، آرام راحت زندگی میکنه. سعی روانشناسان هم اینه که توصیه هایی بکنن که آدم ها اینجوری زندگی کنن. ولی ما وقتی روانشناسی میگیم، روانشناسی دینی میگیم، یعنی بعد از اون چه دیگران صرف نظر از ارزش های دینی میفهمند، با وجود اعتقادات دینی و با وجود ارزش هایی که در دین مطرح است، انسان سالم چه انسانی است؟ و نه تنها انسان سالم، بلکه انسان کامل کدام است؟ البته اخیرا در مکاتب روانشناسی هم یه مکتب کمالگرایی مطرح شده، اونم داستان خودش رو داره، منطقه کمال هم رو اونها بر اساس مبانی خودشون تعریف میکنه. باز اون کمالی که ما میگیم غیر از اون کمالی که مکتبی کمالگرایی روانشناس میگیم. برحال ما باید این اصول کلی روانشناسی را با توجه به باورها و ارزش‌های اسلامی مون به کار بگیریم، تحلیل کنیم که چجور میشه آدم یه رفتار خوبی از این سر بزنه و چطور میشه رفتار بدی از این سر بزنه. حاصلش این میشه، حالا من دیگه بیشتر توصیه ندارم، شب تاسور هست که شما میخواد عزاداری کنید، خسته هم هستی. حاصلش این میشه که ما اگر بخوایم رفتار درستی باشیم، زندگی داشته باشیم که زندگی خوبی باشه، خوب از نظر خدا، خوب پسندیده از نظر اون کسانی که حقایق عالم رو درک میکنن، نه فقط خوبی زندگی را به این میدونن که سازش با محیط داشته باشن، نه واقعا زندگی باشه که موجب کمال انسانی باشه، انسان به شرف انسانی نائل بشه، از مرتبه حیوانیت ترقی پیدا بکنیم، به هر حال زندگی خداپسندی داشته باشه. قرآن یه همچه زندگی را که از دیدگاه الهی زندگی مطلوبی است، میگه حیات طیبه. طیب یعنی خوش. منتها ما خوش را به این میدونیم که لذایذ مادیمون تأمین بشه، ما میگیم این خوش میگذراند. اما طیب در عرف قرآن یه جوری دیگه هست. همه ما دنبال خوشی هستیم، دنبال سعادت هستیم، اما در این که سعادت چی هست، خوشی زندگی به چیه، زندگی سعادتمندانه کدام هست، اختلاف فتوا داریم. مکاتب فرهنگی غربی الهادی یه فتوایی دارن، اونو حاصلش همینه که آدم بتونه در هر شرایطی آرام زندگی کنه، خوش بگذرونه. اینا میگن حیات خوش، زندگی خوب. اما قرآن یه جوری دیگه میگه. در سوره نمل میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمنون لنحیینه حیاتا طیبه و نجینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. میگه کسانی که زندگی خوش میخواند، حیات طیب میخواند، حیات پاکیزه، آلودگی نداشته باشی، پلشتی نداشته باشی، بدبختی نداشته باشی، اینها دو تا چیز رو باید رعایت کنند. یکی باید ایمان داشته باشن، یکی باید کار شایسته انجام بدن. البته این مسئله در سراسر قرآن تکرار شده. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این تکیه کلام قرآن است. ملاک سعادت ایمان است و عمل صالح. اما در این آیه به خصوص ایمان و عمل صالح را به عنوان عاملی که موجب حیات طیب هست معرفی میکنه. مایی که دنبال حیات خوش هستیم، دلمون میخواد زندگی خوبی داشته باشیم، اگه بخوایم به فتوای قرآن عمل کنیم، باید سعی کنیم یکی ایمانمون را تقویت کنیم، یکی سعی کنیم که عمل صالح انجام بدیم، گناه نکنیم، کار بد نکنیم، فساد نکنیم. خب حالا سوال برای همینجا مطرح میشه که کسانی پیدا میشن مدتها ایمان دارن، عبادت میکنن، کارهای خوب پیدا میکنن، انجام میدن، در جامعه به خوبی شناخته میشن، افراد صالح، مورد اعتماد، ولی یهو میبینی یک شرایط پیش رو عوض میشن که آدم هیچ باور نمیشن. وقتی میشن به مثلا فلان شخصی چنین حالی براش پیش شده، چنین وضعی براش پیش میمده، چون باور نمی کنی. مگه دل از نزدیک ببینه، تحقیق کنه، اینها این آدم اینجوری گاهی پیش میاد، عکسش هم هست. کسانی یک عمری با سختی زندگی، با سختی که منظورم با وضع نامطلوبی، بالاخره از گناه احترازی نداشت به این که بلکه زندگیش را بیشتر با فسخ و فجور گذارن. به قول معروف کاری نبود که از دستش بر بیاد و انجام ندید. اما همین آدم در اواخر عمرش یه شرایطی پیش اومد که اصلا 180 درجه تغییر کرد. و همونطور که اون شخص ما باور نمی کردیم آدم بدی بشه، باور نمی کردیم این آدم خوبی بشه. این شد یه آدمی که فوق العادگی داشت. حالا یه مثالی بزنم در این شبها بد نیست، بعضی از شخصیت هایی که بر ما و بر جامعه ما انقلاب ما حق دارن. یکی از این شخصیت هایی که عاقبت به خیر شد و به درجات خیلی عالی رسید مرحوم طیب بود. صحبت حیات طیبه همیشه. باز اینجا همین الان یادم اومد داستانی نقل کنم. ایشون را میدونید که محکوم کردن به اعدام و دارش کشیدن. شبی که ایشون را دار کشیدن، صبحش یکی از دوستانی که از علمای بزرگ شهر شما میشناسید اومد منزل ما و گفت فلان یک تفاعل به قرآن بزنم ببینم طیب در چه وضعیه. گفتم آخه تفاعل قرآن کتاب تفاعل نیست. و گفت حالا هر چیه من دلم افتاده، من ناراحتم، میخوام ببینم این طیب عاقبتش چی شد. با اصرار ایشون ما قرآن رو باز کردیم، اول صفحه کلمه از طیب نوشته شده. حالا یادم این الهی از عبد کلم و طیب بود یه چیز دیگری طیب سر صفحه خیلی ما منقلب شدیم. این شخص شخصی بود که بسیاری از کارهایی که ما این کارها رو کارهای مطلوبی نمیدونیم نقل شده که خیلی ابایی نداشت از انجامش. حالا اسم نبره خیلی کارهای گناهانی نقل میکنن که ایشون در عمرش مرتکب شد. موقعیتش هم اینجوری بود که بالاخره رئیس یک باندی بود، رئیس میدان تهران بود، بخش عظیمی از میدانهای تهران، میدان میرا و سرابار اینا در اختیار ایشون بود. میدانی ها و اینا هم همه داش و همچنانی تحت فرمان ایشون بود. این فقط چیزی که داشت در ایام عاشورای دسته سینه‌زنی را مینداخت، اونم دستش هم داشی بود دیگه، دیگه هرچی میتونستن اینا در سینه کوتاهی نمی کردن. دسته طیب معروف بود. در اون ایام عاشورا اینا دیگه از اون کارهایی که قبلا نیست این خبر اینم بود. اونجا اطعام برای سید الشهدا بود و سینه‌زنی و این چه ایام فقط یاد حسین بود خبره. در سایر ایام بعضی مطلوبی نداشت رفت از زندگیش. این جریان پیش اومد تا اینکه زمان نهضت حضرت امام رضوان الله علیه ایشون دسته شب عاشورا رو که راه انداخته بود نام امام را و شعارهایی به نفع امام سینه‌زنا داده بودیم. ایشون را گرفتند، ایشون و شریکش را گرفتند و بعد از شکنجه و اینا بهش پیشنهاد کردن فقط اگر تو بگی من از خمینی پول گرفته بودم که این شعارها رو بدن تو را آزاد بدن و الا حکم اعدامش هم صادر کرده بود. اگر فقط بنویسی که من این کار را از خمینی پول گرفتم این کارا رو کردم تو را آزاد می‌کنم و می‌کردم. وقتی این پیشنهاد رو تقدیم کردن گفتم دینم و با هیچی نمی‌خواستم، من این کارو برای امام حسین کردم، دروغم نمیگم، شما هر کار میخواد بکنید.